بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية في شفاعة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام صلوات ومرحمة موضوع بحث ما عالمان سوء یا فقهای منافق و تخریب چهره سید الشهدا علیه السلام و تخریب قیام حضرت هست. شبهای گذشته تلخیص 11 شب اول رو محضرتون تقدیم کردیم به صورت گذرا که بتونیم ادامه بحث رو محضر شما تقدیم کنیم. هر قدر که عالم ربانی، فقیه ربانی، حاکمیت جهان تشیع و جهان اسلام رو میتونه بر عهده بگیره، زیر و رو کنه، دلهای مرده رو به سمت حق برگردونه، که ما در سالهای اخیر این رو دیدیم که الان هم بعضی از اون مجاهدان راه خدا شرف حضور در مجلس ما رو دارند، با دمیده شدن روح خدا بر فکر و ذهن و نیتشون جهاد رو زنده کردن. هر چقدر عالم ربانی میتونه مردم رو به سمت دین برگردونه، حد اقل و بلکه بیشتر اون عالمی که نان به نرخ روز خور هست میتونه جامعه رو بیچاره کنه. البته موضوع اصلی بحث ما سیر تاریخی عالمان اموی است و منظورمون از فقها عنوان تاریخی فقهای دوران بنی امیه و بنی عباسه. البته هر کسی اون مرام رو داشته باشه به همون مزراتی که اونا زدن به جامعه اون هم میتونه بزن. دلیلش هم روشنه. دلیلش اینه که وقتی یک فرد عادی بخواد جامعه مثلا خطا کنه، عمل منحرفی انجام بده، حتی اگر بخواد دامنه تأثیر او، حوزه نفوذ او، سرمایه اجتماعی او اونقدر نیست که بتونه جمعی رو به هم بزنه، افکاری رو تغییر بده. حتی شخصیت‌های سیاسی هم اینطوری هستن. شخصیت‌های سیاسی هم گرچه توان رسانه‌ای کردن بعضی محسنات یا انحرافات از هر طرفش رو دارن، ذریب نفوذشون در دلها اونقدر نیست. کافیه یه آدمی با محاسن بلند به کسی تهمت بزنه، در عمق جان مخاطبین اثر میگذاره. یکی از مضراتی که جریان داعش داره همینه. یعنی کسی که به اسم دین با لباس دین وقتی میاد و ادعا میکنه که دارم جهاد فی سبیل الله میکنم، شما میبینید در بین مردم فرانسه که فرانسوی ها رو شاید بشه گفت مغرورترین مردم دنیا هستن، موزه های بین المللیشون هم زبان انگلیسی حتی نمینویسن، میگن هر کس میاد کشور ما باید زبون ما رو یاد بگیره. زبون اینه هستن، بقیه زبون یه جور، همونطوری که عرب ها به غیر عرب ها میگفتن عجم، که ریشه عرب فصیح، معنای فصیح توش نهفته است و عجم معنای دور از محضر شما لال و کسی که نمیتونه حرف بزنه بودن. زبون اینه، بقیه لالن. انگار عرب جاهلی که قبیله گرا بود، فرانسویان به نحوی اینطوری هستن. حتی جاهای بین المللیشون مثل موزه لوورشون هم تابلوها رو فرانسوی مینویسن، میگن انگلیسی چیه، زبون اینه. وقتی یکی از معضلات بزرگ امروزشون اینه که چطور از بین جوانان فرانسوی که هیچ کس رو حساب نمی کنن تبختر از سر و پاشون واضحه چطور داعش از اینا آدم جذب کرده. دین ذریب نفوذش بالاست، ولو داعشیه بخواد با جعل عناوینی مثل جهاد و مهاجرت و اینها هم کار کنه آدم جذب میکنه، با جعل عناوینی مثل مهدویت، مثل عدالت جهانی، از جوانان فرانسوی آدم جذب میکنه، بعد میاد میره مثلا در سوریه شناسنامه و نمیدونم پاسپورتش هم پاره میکنه که من نمیخوام برگردم. حالا ما یه بحث مفصلی راجع به داعش یه جایی داشتیم، الان نمیخوام اونا رو مطرح کنم. هر زمینه کاری که عالم دینی میتونه انجام بده در لباس عالم دین، حالا شخص خیر و خوبش موضوع بحث ما نیست که بزرگان اتقیا علمای ربانی زیاد میشناسید که نورانی هن. اگر خدای نکرده در لباس دین عالمی بخواد دین فروشی کنه، خطرش از فرعون بیشتره، خطرش از یزید بیشتره. در شبهای گذشته شما دیدید ما چند بار تکرار کردیم و عملیات چهارگانه عبدالله پسر خلیفه دوم رو بحث کردیم که این جنبندی رو آخرش حداقل داشته باشیم. من تو بحث عبدالله تمام نشد، من خوف این دارم ذهنان خسته بشه، خواستم یه قدری تنوع بحث بدم، وگرنه خدمات عبدالله بنی امیه خیلی بیشتر از این حرف هست. یه صلوات برای خواهرها بفرستید که منتظر صلوات شما هست. هم یزید، هم عمر سعد، هم عبیدالله، هیچ کدوم زیر بار قتل سید الشهدا نرفتن. بعدن یزید که براتون معروفه، گفت من کی گفته به اسم من منتشر کردن؟ آیدیش مال من نبوده، نامه من ندادم، من گفتم ابدا. این عبیدالله ملعون کشته. عبیدالله هم یه نامه، یه وقتی نمیدونم شبای پیش گفتم یا نگفتم، ولی اگرم تکرار سریع میگم، یه نامه ای که عمر سعد نوشته بود به عبیدالله که بابا بیا کوتا، بیا یه جوری سعی کنید نکشید حسین ابن علی رو، بعدن دامنگیرمون میشه خونشا، و او دستور داده بود که باید بکشیمش. یه روز عمر سعد رو صدا کرد عبیدالله، گفتش که اون نامهه بوده نوشتی زیرش پاراف کردم حسین رو بکشیم، اون نامه رو بده بینم. گفت آقا زاعه، امر شما رو انجام دادیم دیگه، خب نامه حکومتی، امر رو انجام دادیم، نامه رو مثلا انداختیم دور. خب عبیدالله گوشاش که دراز نبود، آدم مهمی بود از نظر سیاسی و از نظر اینکه پدرش 80-90% سوختگی داشت، میدونه که همچین نامه ای رو بعد از قتل ابو عبدالله حسین دور کسی نمیندازه. گفت باید بدی، لتجیعنبه، باید بدی. گفت آقا دیگه کار تموم شد دیگه، بی خیال. گفت والله لتجیعنبه، به خدا میدی. این به خدا میدی از امر شدتش بیشتره، مثلا اینکه یه بچه‌ای میگه الان میرم تو کوچه، باباش میگه شما نمیری. این شما نمیری از اینکه نرو محکمتره. اینکه به خدا میدی یعنی بی خود کردی، اصلا این کاره نیستی، قد این حرفا نیستی. بعد عمر سعد به تزلزل افتاد، آقا من این نامه رو فرستادم مدینه واسه پیرزنای قریش بخونن بدونن من نمیخواستم حسین رو بکشم، آبروی آل ما رفته. و در طبقات کبیر ابن سعد هست که دیگه تو هر مجلسی وارد می شد می گفت سلام علیکم. خب عمر سعد اگه ما میگیم فقهای منافق، ذهن شما به سمت مثلا فقها ربانی نره که، منظورم عمر سعد از فقهای منافق، مسجد داشت و صاحب کرسی افتا بود. و البته من نمیخوام بگم که در لباس تشیع کسی اینطور نیست، یعنی خیلی باید اسرائیل ابله باشه و انگلیس ابله باشه که از این قدرت استفاده نکنه، خیلی باید ابله باشه، انقدر ابله نیستن آقا، انقدر ساده نیستن، گوشاشون قدش خیلی بلند نیست، حواستون جمع. اما موضوع بحث ما به عنوان تاریخش همون اون قدیماست. فعلا عرض کردیم رو ملاحظات نمیایم خیلی جلو، سعی میکنیم از هزار سال جاده خدامون با مسائل روز عرض کنم کمتر نشه که یه وقتی خدای نکره به کسی بر نخوره. عمر سعد عرض کردم سلام علیکم، فقیهی وارد مجلس بشه الان یه تکونی همه میخورن، کسی جواب سلامشو نمیداد. چرا؟ چون هرچه عملیات کنی بالاخره پسر پیغمبر کشتی. او دنبال چی بود؟ اون دنبال که من مجبورم کردن، عبیدالله گفته. عبیدالله دنبال چی بود؟ عبیدالله دنبال این بود که نامه رو پیدا کنید چیزی نابود کنید که من گفتم، من نگفتم که یزید گفت. خلاصه سلاطین جور تاب تحمل افکار عمومی رو نداشتن که مقابل افکار عمومی بگن بله ما کشتیم، چی میگی حالا؟ افکار عمومی تحمل نمیکرد. ولو افکار عمومی خواص با بصیرت راهبر نداشتن، چون تا خواص توی جامعه حرکت نکنن عوام کاری نمیتونن آب بکنن. یله و رهان قدرت نفوذ ندارن. یه تیری که شلیک میشه اگه هر چقدر سرعت داشته باشه، یه چیزی اون آقای پاسکال درست کرده، اونا که فیزیک خوندن میدونن، یه کسریه که صورتش نیروه، مخرجش سطح مقطعه، که اون وقت واحدش هم بحث فشاره و واحدش هم پاسکاله. هرچی سطح مقطع کمتر، هرچی نوک اون تیر تیزتر، فشار بیشتری در یه نقطه وارد میکنه، لذا ضربه محکمتری میزنه. حالا اگه به جای اینکه سر تیر مثلا فرض کنید تیز باشه، گوشی من باشه، هرچی هم محکم بزنه وارد به جسم نمیشه. یعنی اثر نذاره. خب الحمدلله که خواهرها خوشحال شدن، برای اینکه این خوشحالیشون کمتر تو ماه محرم ابراز کنن این صلوات بفرستید. هم صحبت میکنن هم رو آیفون میزنن که از منافع عمومیش دیگران استفاده کنن. بله. اینا نتونستن دفاع کنن. اینا نتونستن دفاع کنن. ما نکشتیم. ما ابدا. بعد شما میبینی که زمان خودشون امثال عبدالله ابن عمر و حالا افراد دیگه ایران هم به مرور خواهم گفت، اینا اومدن چی کردن؟ گفتن دو خوب کاری که درست همین است، همین آقا فقه همین دیگه، فقه اینی که باید با اهل بغی بجنگی. و اساساً منکرش منکر شریعته. یعنی چقدر خیلی تفاوته. اون جانی جائر جرأت نمی‌کنه بگه من کشتم، ولو اینکه کشته. اون آقا فقیه میگه این کار ثواب داشت، انشالله در بهش حوری هم بهتون میدن. تازه برای چی شطرنجی کنیم؟ برای چی سرت پایین انداختی؟ آقا آجرکلا احسن جزاکلا ان رسولهی فی جهادک، مجاهد فی سبیل الله هم شدی. میبینید تو این فضا شما میبینی اثر اینی که چهار تا آیت الله اموی مسجداشون رو تجدید بنا کردن بعد از قتل سید الشهدا یعنی چی؟ چرا این کارو کردن؟ اینا میخواستن این تیزی افکار عمومی که اون مثال پاسکال رو زدم از یه نقطه برداشته بشه. همه فشار رو یزید و عمر سعد و عبیدالله بود، اینا میخوان پخش بشه به تعداد بیشتری که بشه تحمل اون فشار افکار عمومی رو کرد. لذا میبینی یکیشون فتوا به صحت میده، کلون یتقربون الالله بدمه، خودشون با ادعای قربتن الالله آمدن تو کربلا. عبدالله هم فتوا به حرمت قیام داد و فتوا به وجوب یاری یزید داد، 4 تا فقیه هم توی کوفه مسجداشون رو تجدید بنا کردن. حالا من اینکه یه مثال زده باشم که دست خالی نرفته باشیم مسائل نزدیک روز، نمی خیلی نزدیک نمیشم. حدود 100 سال پیش یه جریانی پیش اومد بین مرحوم میرزای شیرازی علی الله مقامه شریف و ناصرالدین شاه. علمای ما اون زمان آقا آزادی ابدا نداشتن. شما نامنگاری های علمای ما رو با سلاطین بخونید حیرت زده میشید از کرنش و تواضع حیرت انگیزی که علما دارن. دلیلش هم این هست که اگر این کار رو نمی کردن آقا سلاطین جور بودن اینا. مثل الان نبود که یه بچه هم مثل من راحت حرف میزنه. وقتی میگم فقها یعنی میرزای شیرازی کرنش میکنه مقابل ناصرالدین شاه، یعنی صاحب عروه در برابر شاه عثمانی سنی کرنش میکنه. این مجبوره، مجبوره با تقیه رفتار کنه. وقتی میرزای شیرازی چند بار خواهش میکنه، نامه هاش هست، اولش خیلی مؤدبانه است که آقا این حرام صریح قرآنه که گردن مسلمین رو بدی دست کفار. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. امتیاز مطلق دادی به اینا رو مسلط کردی. درباره توتون و تنباکو و قهوه و سیگار ما حق نداریم بریم زیر یوغ کفار. وای به حال مسائل دیگه‌مون، مسائل نظامیمون، علمیمون، اقتصادیمون. در برابر قلیون فقیه ما میگه قلیون ابدا اجازه نده به زیر یوغ کفار. کجاست ببینه میرزا شیرازی؟ سیگار و قلیون و چپق و حق نداری به زیر یوغ انگلیس. هی نامش نامه‌هاشو نگاه کنید متعدده. آقا خلد الله ملکه، ابقاه الله، ادام الله ظله على رؤوس العوام والخواص. خدا سایه تو رو بر سر علما و مراجع هم حفظ کن. کوتا نمیان ناصرالدین شاه، مجبور میشه اون فتوای تحریمیه رو بده. خب تو این شرایط یه چک بدی خورد ناصرالدین شاه. حتی از خود مرحوم میرزا بعدن بعضی ها مثل از آیت الله شوبری حفظه الله نقل کردن که ایشون خودش هم ناراحت بود. یه سلطان شیعه نیمبند داشتیم، این هم با ازبکا درگیر بود و هم با افغانا درگیر بود و هم با عثمانی ها درگیر بود و اینا، من مجبور شدم یه خورده تضعیفش کنم. نمیخواستم، اقلا تشیع حدود و سغوری با خودش داشت، مجبور شدم. آقا این اثری بود که مرجع تقلید گذاشت. یکی از فقهای بزرگ اون دوران که چه دلیلی داشت باید خودتون برید ببینید و اینا که منم اسمشو نمیبرم، آقا ایشون دهگی منبر میرفت، حضرت آیت الله هم بود، رو منبر قلیون میکشید در دورانی که زن ناصرالدین شاه جیگر نداشت قلیون بکشه. ناصرالدین شاه قلیون ما رو بیارین، گفتن آقا قلیون ها رو شکستن. گفت چرا؟ گفت برای اینکه حرومه. گفت حروم چیه؟ کی حروم کرده؟ گفت همونی که منو به تو حلال کرد. یعنی ذریب نفوذ میرزای شیرازی رفت تو کاخ ناصرالدین شاه، هیچ کس نمیتونه جلوش وایسه، هیچ کس. یه حضرت آیت الله سیدی رو منبر، نه تو خونش، نه تو قهوه خونه، رو منبر قلقلقل کرد یه دهه. خطر عالم سو، خطر عالم سو از یزید بیشتره. ناصرالدین شاه ابدا نمیتونست مقابل حکم میرزا وایسته. چی میتونست بگه؟ چی داشت که بگه؟ چه سرمایه ای داشت مخالفت کنه؟ با چی مخالفت کنه؟ با مرجع اعلی؟ مرجعیت تشیع که الحمدلله اکثریت مطلق دوران اینجوری نبوده مثل مصر باشه که رئیس جمهور بیاد بره مفتی رو عوض کنه. و و خدا نیاره اون روزی رو که با دولت ها با 4 سال این دولت و اون دولت اظهار نظرات جا به جا بشه. هیچ کی نمیتونست مخالفت کنه. یه حضرت آیت الله سید فلانی که حالا نمیخوام اسمش ببرن، اینشون رفت رو منبر، آقا تو خیلی معتادی به قلیون، یه چیزی جور میکردی میرفتی زیر زمین خونتون مثلا، گفتی آقا من تنم درد گرفته. این نبود که، معتاد نبود، اون میخواست میرزا رو بشکنه. نه رو منبر، البته بگم آقا قدیم رو منبر قلیون میکشتن، شما از ما پذیرایی نمیکنید. یه آب سردی امام قدیم کنار منبر قلیون میکشتن. الحمدلله ما اهل دخانیات نیستیم، خدا رو شکر الحمدلله. نفسمون مشکلات دیگه داره، ولی هنوز به دخانیات آغسته و آلوده نشدیم الحمدلله. قدیم رسم بود اصلا، منبر ها مثل الان نبود که ما دلمون بلرزه نیم ساعت همش 40 دقیقه 3 ساعتی حرف میزدن. اونجا خیلی حوصله داشتن، تلویزیون نبوده که، وقت اوقات فرقت مردم پر میکردن علم و خلاص. 3 ساعتی مثلا کمتر از 3 ساعت منبر نمیرفتن. مرحوم سلطان الواعظین معروف، مثلا اگه 2 ساعت و نیم منبر میرفت مثلا میگفتن آقا امشب حال نداشتید، آقا خسته بودید مسکه. کل موضوع دهر خلاصه تو یه شب به خورد خلق الله میدادن. خب بالاخره 3 ساعت حرف زدن، حالا نمیدونم اون بعد ماساژ هم میدادن یا نه، ولی قلیون میدادن بهش. آقا اینم رفت رو منبر قلقل کرد. هیچ کس نمیتونست اینطوری حکم میرزا رو بشکنه که این فقیه شکست. اینی که در روایات ما هست که در برید از دست فقیهی که میبینید مواضعش با دنیادارا و پولدارا جا به جا میشه، همینه. یه نکته دیگه هم عرض کنم والا که اینو گفتم، میدونید که انقدر این مسئله مهمه که آقا فقیه عالم دینی ابدا نباید تحت تأثیر ثروتمندان و اهل سیاست باشه. وقتی میگم اهل سیاست، منظورم نظام‌های زودگذره، مثل 4 سال رئیس جمهور و 10 سال رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس و نماینده کجا و استاندار و فلان، نه ولی فقیه. اون منظورم اون نیست. یعنی با این استاندار نظراتش عوض بشه، با اون استاندار دوباره نظراتش عوض. اگر دیدیم عالم ربانی یا ظاهراً عالم ربانی با نظرات سیاسیون که متغیرن، نه منظورم ولی فقیه نیست، هی نظرش داره عوض میشه، آقا این علامت اینه که باید ازش فرار کرد. با همین حرب امیر مرحوم شیخ فضل‌الله رو کشته. شنیدید دیگه چجور شد که شیعیان، تا حالا فکر کردید چجوری شد شیعیان وایسادن شیخ فضل‌الله نوری رو کشتن، کف زدن، کف مرتب زدن همه همزمان. شنیدید اینو دیگه، روز تولد امیرالمومنین صلوات الله علیه یا آیت الله رو به دار زدن، مؤمنین همه کف زدن. چطور ممکنه؟ حالا مؤمنین همه خالی بستن، عده ای از ایرانیان یا اونجا همه که نبودن، اونجا عده ای رفتن کف زدن. چی شد به نظر شما؟ چیکار کرده بود شیخ فضل‌الله که انقدر اینا ازش بیزار شده بودن؟ یا بگو کاری نکرده بود، چون من معتقدم کاری نکرده بود. سلام خدا بر شیخ فضل‌الله نوری. چه تهمتی به زده بودن که اینطوری کشتنش، بعد یه ملعونی به بدن مبارک او ادرار کرد؟ همچین بیادبی تاریخ سراغ نداره. شیخ نمر هم که کشتن عربستانی، هم چیکاری باش نکردن. چی شد؟ تاریخ که بری بخونی به او تهمت زدن، بهتان زدن که با شاه قاجار در ارتباط و رشوه گرفت. یعنی یه حرف درستی رو اینا تطبیق مصداقشون اشتباه شد. یعنی اگر خدای نکرده عالمی با جریانات سیاسی، عالم باید پیش قراول باشه نه دنبال رو. چون تهمت زدن که میدونید که شیخ فضل‌الله نوری چون ماجرای مشروطه رو قبول نداشت، میگفت همین سلطنت ظالم بهتر از اون مشروطه ایه که انگلیس بیاد. اگه دنبال این بود که بخور بگیر و اینا داشته باشه که همون روزای آخر میرفت پرچم روس یا انگلیس رو در خونش نصب میکردن، کسی جگر نمیکرد به سمتش بره. اگر قرار بود ساخت و پاخت کنه، میتونه ساخت و پاخت کنه، فرصت داشت. حتی تا لحظه آخر هم بهش گفتن یک حرف بزنیم، مثلا میگه انگلیس روس هر دو سفیر دم چوبه دار پیشش بودن، پیغام دادن که آماده ایم حمایت میکنیم، پرچم این اینا که قهرمان میشن پرچم روس رو چونت میندازیم، کسی جرئت نمیکنه تو رو اعدامت کنه. نخواست. مثلا چون میگفت سلطنت این ظالم بهتر از اون مشروطه انگلیسیه، شبیه اون چیزی که از امام رحمت الله علیه شنیدید که میگه من اون لحظه که دیدم شاه ما مقابل وزیر مثلا سفیر امریکا سرش کجه، جوری اوقاتم تلخه که الان 30 سال گذشته الان اصلا من خورد میشه یادم میاد. این بالاخره این اسم شاه شیعه است، حالا ظالمه فاسقه یه از کافر که بهتره که. خلاصه بهش تهمت زدن که اونطوری مردم وایستادن کف زدن کشتنش، گفتن اینو پول بهش دادن. این روزهای نزدیک اطراف ما آقا از این اتفاقات زیاد میفته، پناه بر خدا. بعضی ها دگمه اعلام موضعشون دست خودشونه، اینجوری نیست که خشم پیدا کنن از یه باطلی اعلام موضع کنن، دگمه دارن، هر وقت روشنش کنن اعلام موضع میکنن، وقت نمیخوان خاموشش میکنن. یه حرفی و یه نفر 3 سال پیش میزنه، میبینن به مصلحت نیست موضع گیری کنن، ساکتن. 3 سال بعد یکی دیگه میگه اینا این مال حزب مانی، دگمش رو روشن میکنن، فریاد میزن. یعنی دنبال روی جریانات میشن. عالم اگه دنبال روی جریانات میشه خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. میرم از اون مثال قدیم میزنم، نزدیک بود از دستم در مثالشو بگم. یه صلوات بفرستین. هر چه تلاش کردن که بنی امیه رو سر پا نگه دارن، بعد از قتل سیدالشهدا منفور بودن این عمل چنان بود که افکار عمومی نتونستن تحمل کنن، لذا با بهانه های خلاصه ساقط کردن بنی امیه فرزندان ابو سفیان. عبدالملک مروان و باباش مدت کوتاهی مروان به حکومت رسید. عبدالملک که به حکومت رسید یه نامه نوشت به افسانوقات بلاد اسلامی، به ویژه به حجاج. حجاج خب در خونریزی شیعه هنرمندی بود، گفت جنبنی دماء اهل هذا البيت، آدم میکشید به اسم ما نکشید، چون این فامیلای ما، پسر عموهای ما، بچهای ابو سفیان، صلب و ملک هم لما قتل الحسین، حسینو کشتن، حکومت از دستشون در رفت. اینا که به حکومت رسیدن دیگه هیچ وجاهتی نداشتن، اینا که به حکومت رسیدن هیچ وجاهتی نداشتن دیگه. حالا باز معاویه با اون تلبیس ابلیس یه صلحی با امام حسن آتش بسی امضا کرده بود و بعد ولایت عهدی اومده بود و حالا درسته تو این ولایت عهدی هم این یزید خیلی گند زد، ولی بالاخره بعد از قتل سیدالشهدا مردم باش قبلش 5 سال قبلش باش بیعت کرده بودند. و یه وقتی یزید کشته شد و مروان کودتا کرد و مرد و پسرش عبدالملک مروان اومد، مردم اصلا این چه حکومتیه؟ وجاهت نداشت. باز دوباره شما میبینی که همون جریانی که تا دیروز میگفت هر کسی یک قدم علیه یزید بردارد، پسر بابای من دیگه نیست، به فامیلاش گفت، بزرگترین خیانت در تاریخ در قیامت اون خیانتیه که با حاکم اسلامی یزید بشه. حالا زد و یزید مرد و کودتا شد و عبدالملک مروان اومد سر کار. همه منتظر بودن این آقا عبدالله مورد بحث ما الان چیکار میکنه. مثلا اینا چیکار کردن؟ اینا آل یزید رو کشتن. اگر معاذ الله قیام امام حسین علیه السلام حرامه چون علیه یزید قیام کرده، باز امام حسین رو کشتید شما. عبدالملک مروان و سلطانی که شما ادعا کردید و زد نابود کرد. همه منتظر بودن ببینن عبدالله چی میگه. اینجا دیدن یه نرمش قهرمانانه کرد. همونی که با امیرالمومنین بیعت نکرده بود یه تئاتری بازی کرد که تو اذهان همه پر شد. شما خیال نکنید آقا او همینجوری از دستش در رفت که نقل کردن شبانه، این در صحیح مسلم هم هست، حجاج وقتی اومد شبانه عبدالله ابن عمر خودش رو به او رسوند. چی شده؟ آقا عبدالله فتوا داده بود هر کی علیه یزید قیام کنه به مرگ جاهلی میمیره. خوندم یه شب روایت شو براتون. صدا کرد عبدالله ابن مطیع، گفت شنیدم علیه یزید میخواید قیام کنید. گفتم آقا این یزید خیلی فاسقه، فاجره، گناهکاره. چی؟ خب من خلع یدا من الطاعه، کسی که دستش رو از طاعت یزید برداره، فماته میتتن جاهلیه، بمیره مرگ جاهلی مرده. خب حالا مروان و بچه‌هاش کودتا کردن، زدن علیه یزید قیام نه، کشتن و بعدم آل یزید و کشتن و حکومت رو به دست گرفتن. خب بسم الله الان اینا به مرگ جا. ها آقا شب اومدی اینجا چه کنی؟ خب میدونید که من صحابه پیغمبرم و از پیغمبر خاطراتی دارم. بله شما صاحب خاطرات. یه خاطرم اینه که من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میتتا جاهلیه. اگه من امشب بمیرم قبل نماز صبح بمیرم و نتونم در نماز صبح شما شرکت کنم بدون بیعت، وقت به مرگ جاهلی بمیرم این کفار، کی میخواد جواب منو بده تو قیامت بعد 60 سال عبادت؟ من شبانه خودم رو رسوندم بیرون مدینه که با شما بیعت کنم. خیال نکنید عبدالله اینقدر گیج بود. آقا این مانوره، خبرش به شما بعد 1400 سال رسیده. خیلی از اونایی که تاریخ نخوندن با پای حجاج بیعت کردن رو شنیدن. او این ذلت رو به چه قیمت خرید؟ دیشب عرض کردیم چه که سفید دادن. خیال نکنید اون نفهمید همینجوری عرق دینیش باعث شد که بره با دست بشه بذاره رو پای حجاج. میخواست عظمت بیعت با سلطان رو بیان کنه. همه اعضاها میگن چی شده عبدالله 20 سال یه بار 20 سال اخیر یه دفعه حرف زده، اونم عدم مشروعیت قیام علیه یزیده. 3-4-5 سال بعد که یه بار دیگه عبدالله حرف میزنه، این دفعه چی میخواد بگه؟ بگه این دفعه ترسیده شب بمیره، نکنه مرگ جاهلی بمیره. چرا؟ برای اینکه آقا آدم باید حتما بیعت سلطان به گردنش باشه وقتی میخواد بمیره، اگه نباشه کافر از دنیا رفته، اعمال قبول نیست. حالا سلطان شامه، این مدینه است. میگه خب نماینده داره سلطان بیرون مدینه است، خب من شبونه میرم سراغش. دستشو حال نداره دراز کنه، من پاشو میبوسم. بعد بهش گفتن تو میدونی حجاج فاسقه؟ خب هر کسی که این شیخ فقیه ببینید چیو مد کرد که هنوزم مده، هنوزم همه قبولش دارن در فقه سیاسی برادران اهل سنت ما. جا افتادی؟ گفت بله او حاکمه. من اگر کسی به حکومت برسد و سلطنتش قاهر شود و پیروز شود، هر کی باشه، بهش زکات هم میدم، قربتن الله زکات پرداخت میکنم، نمازم پشت سرش میخونم، امید دارم پیغمبر شفاعتم کنه. اصلا شبونه اومدم اهمیتش نشون بده. مشروعیت حکومت بنی مروان رو هم امضا کرد. حالا یه نکته یادآوری بهتون میکنم. یادتون عرض کردم خدمتتون که این عبدالله زمان بنی عباس هم رساله عملیه‌ای که بر مبنای فتاوای او بود ترویج میشد. یادتونه؟ یادتون میاد دیگه، یه شب عرض کردیم که منصور دوانقی زمان امام صادق دستور داد مالک ابن انس امام مالکیا کتابی به اسم موطع نوشت، اون کتاب بر اساس فتاوای عبدالله بن عمر بود. خب آقا کسی که یزید رو تایید کرده، بعد بنی مروان رو تایید کرده، بنی مروان و بنی عباس اینقدر جنگیدن، حالا بنی عباس سر کار موندن، دوباره همون آقا فقیه رو برای چی ترویج میکنن؟ چون اون آقا فقیه نمیگفت یزید، میگفت هر سلطان قاهری باید اطاعت بشه، اگر یزیده با یزید جونم میرم بیعت میکنم، اگر عبدالملک مروانه و عبدالملک جونم میرم بیعت میکنم. عمرش قد نداد، منصور دمانقی هم میومد پاشو میرفت میبوسید. این شیخ زاهد پای سلاطین رو فقط میرفت میبوسید. لذا شما میبینی درسته فقیه بنی امیه است، بنی عباس هم میگه این عالم خوبیه، این عالم خوبیه، ترویجش میکنه. وقتی فقیه عالم با محاسن بخواد دین رو نابود کنه، مردم باور میکنه اینا که داره میگه از دین داره میگه. از دین داره میگه. حالا من دیگه نمیخوام سیاسیش کنم، شما یه سری بزنید به رسانه‌های بوغای استکبار ببینید کدوم فقه ها رو دارن ترویج میکنن. بنده اسم نمیبرم چرا دارن ترویج میکنن. چطور بنی امیه بچه های ابو سفیان و بنی امیه بچه های مروان و بنی عباس و اینا همه یه نفر رو ترویج کنن؟ همه شون میگن باید قبر حسین ابن علی خراب بشه، عبدالله رو ترویج میکنم همه بعد از این تقلید کنن. چرا؟ بعضی از آیت الله العظماها در عصر حاضر تو همین دهه اخیر وقتی از دنیا رفتن بی بی سی براشون مرثیه سرود. چرا؟ دلش برای اسلام میسوخت بی بی سی؟ اسم ائمه ما رو بی بی سی میخواد ببره، میگه علی و حسن و حسین. بعضی ها رو میگه آیت الله العظما. گزارش خبری راجع به عاشورا بخواد بره، میگه در این روز حسین کشته شد، حضرت آیت الله العظما. یعنی چی؟ الجزیره وقتی الجزیره خبیث که شما شاید چون عربی کمتر میدونید نمیشناسیدش، که سلسله جلسات سریالی داره برای تخریب اسلام، یکی از کسانی که مدعیان از فقهای شیعه است یه وقتی دعوت کرد، حضرت آیت الله شما کوکو سبزی هم بلدید درست کنید؟ نه واقعا، الله اکبر. رفتار شما با همسرتون چگونه است؟ خیلی مثل اینکه شما طرفدار دادید، اصلا فرصت نمی کنید تلفن ها رو جواب بدید، ده نفر آدم. چرا؟ قرآن کریم رو نگاه کنید، آیات 116 و 117 سوره هود. برای چی اهل دین حرف نمی زنن؟ اونایی که حرف نمی زنن برید ببینید اینا، چون خودشون با مطرفین دستشون توی یک کاسه هست. مثلا میبینی نوش داره در یه جایی در یه کشوری دکترا میگیره، پسرش هم حسابش در سوئیس پر الحمدلله برکت ایمانه، خودش هم حضرت آیت الله العظماه. دین به ما دستور داده این جور جا بدبین باشید، بدبین باشید، درید از دستش، چون این میتونه نه من و شما که چیزی نیستیم، امام حسین و معاذ الله میتونه قیامش رو معاذ الله احمقانه جلوه بده، این میتونه، این بلده. هر چقدر عالم ربانی میتونه اسلام و مسلمین رو نجات بده، فقیه سوء، عالم سوء میتونه بدبخت کنه. لذا میگه در ریده دستش. چند تام شاخصه میگه، یکی چی نه اگه دیدی با اهل ظلم دستش توی کاسه. مثلا یه شیخی هست با ترامپ، کیه تو مناظرات ترامپ، مثلا یه شیخی که خیلی هم ضد حسن نصرالله اونجا حضور داره، بعد ترامپ گفته من تا حالا از اسلام بدم میومد، تو رو که دیدم دیدم اسلام خوبه، اسلام این شیخ خوشش اومده. آخه بنابر خدا کم کنید چراغ رو. عالم سو هر غلطی میتونه بکنه، مردم هم میگن آقا اسلامه، اسلام. یا نهایتا میگن بله مسئله اختلافی آقا، مسئله اختلافی. یکی از این غلطهایی که علمای سو کردن، امشب بگم دلم نمیاد، من میخورده وضع مزاجم این شبا اگر روزه کم میخونم، چون نمیکشه بدنم که روزه بخونم، خدا میدونه حلال کن. رضا یه سلام میخوام بدم به سید الشهدا، منتها قبلش یه چیزی از همین عالمان سو به شما بگم که ببینید وقتی اسرا رو بردن شام، حالا با اینا چه کردن تا وارد کاخ یزید شدن، باید زجه زد و گفت که حالم مساعد نیست بخوام بیان کنم چه کردن. اینها رو که وارد کاخ یزید کردن، علمای بنی امیه نشستن، درباریا و سردارا هم نشستن، همه رو تخت و صندلی، اون ملعون هم اون جلو روی یه تخت بزرگی نشسته. یزید که تو ذهن ما نیست، یه پردهی کشیدن، دو ردیف سرباز وایستادن، همسر یزید ملعون رو آوردن، کسی قامتش و سایش رو هم ندید، رفت پشت پرده نشست، روی پرده هم جلوی پرده هم دو ردیف سرباز وایستاده، ابدا نوری نیفته، سایه قد و بالای همسر یزید رو کسی ببینه. آل الله وقتی وارد شدن لباسشون دون شأنشون بود، 60-70 روایت اینجا داریم، خیلی جانسوزه، من اصلا دلم نمیاد بیان کنم، دوستم ندارم بهش فکر کنم. از این که میگم دون شأن بود دیگه چی بگم، اینها رو وارد کردن، همه جا چراغونی، اینا نشستن، نوامیس رسول خدا ایستادن، اون شاعر تو این اشعاری که سروده به اسم ابن ارنده است اینجا رو خوب توصیف کرده، میگه و رملت و فی ظل القصور مسونتون. خواهر معاویه الان پشت پرده نشسته، یونات و به اقرات حد در و البتر، گوشواره های طلا جواهر به گوشش آویزونه، در پرده نشسته، احدی اونو نمیتونه ببینه. و آل و رسول الله تسبا نسائهم، نوامیس پیغمبر رو مثل اسرای کافر وارد کردن، معاذ الله. دیگه حالا مصرع بعدیش رو نمیتونم بیان کنم که چی میگه. اینا اینطور ایستاده بودن، خدا میدونه اگر تا قیامت کسی گریه کنه که این ملعون‌ها نشسته بودن بعد از این همه صدمات که آل الله خوردن، این همه خستگی، این همه تازیانه، زینب سلام الله علیها ایستاده با اون وضع، اونا دارن دف میزنن. همه رو گفتم برای این جمله، یه ملعونی نگاهش به سمت یکی از دختران رفت. میگه گفتش که من این رو میخوامش. خدا میدونه دلم نمیاد بگم اون بانو کیه. میگه رفتم به عمم زینب پناه بردم. حرف اینجاست، این فقها کاری کردن که اینجا یزید یه حرفی زده، اب نداره اگر روزم خراب بشه، به ادامه بحثم ربط داره، که این یزید به ملعون جرأت کرد این حرف رو بزنه، گفت اشکالی نداره، اینا از آن منند. یکی از علمای اهل سنت میگه او کافر شد چون ناموس پیغمبر رو مثل برده حساب کرد، معاذالله، گفت اینا مال منند، میتونم ببخشم. اینجا زینب کبری سلام الله علیها با اون صدای حیدریش فرمود به خدا همچه غلطی نخواهی کرد، اینی لأستصغر و قدرک، کوچکتر از اون هستی همچه غلطی بکنی، بس هم باشه. سلام میخوام بدیم به ارباب بی کفنمون از طرف این اسرا که این ایام ایام اسارت قال اللهه. باید فکر کنیم امام حسین علیه السلام دنبال چی بود که تن به اسارت زینب داد. معاذالله او اهل کوتاه آمدن بود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخرا مني همه با هم السلام.